در دونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. من فریبا کرمی هستم و اینجا گردون است، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. لطفاً همراه ما بمونید. سوژه روز، استفاده از فناوری روز در صنعت نفت میتواند بهره‌وری و در نتیجه درآمد ما را افزایش دهد. دیروز خبر خوب در این زمینه آغاز صادرات دریایی گاز مایع در بندر عباس بود. بهره‌برداری از طرح صادرات دریایی گاز مایع از هدررفت سالانه روزانه 2000 تن گاز مایع یا LPG جلوگیری و افزون بر آن سالانه تا 360 میلیون دلار درآمد نصیب کشور میکند. جلیل سالاری معاون وزیر نفت:
خب دستاورد اینم هست که سالانه در واقع چیز حدود 250 تا 300 میلیون دلار ارزش افزوده داره، در واقع حدود 200 نفر در اشتغال مستمر رو ایجاد کرد و از سوزاندن LPG که خب یک ارزش افزوده بالایی داشت، هم برای به اصطلاح مجموعه دستاورد برای نظام داشت، هم اون که یک ارزش افزوده برای سهامدارای در دو تا پالایشگاه ایجاد کرد. خب این یک اقدام میمون و مبارکه بود که امروز در واقع در این هفته دولت اتفاق افتاد.
ظاهرا مدت زمان اجرای این طرح از ایده تا اجرا تنها 2 ماه بوده و بدون کمترین بودجه و با 43,000 نفر ساعت کار جهادی، تأسیسات متروک بندر عباس از مرکز ذخیره سازی به مبدا صادرات دریایی گاز مایع یا LPG تبدیل شده است. مهندس دوستی، استاندار هرمزگان:
سرمایه گذاری که در همین مدت 1 ساله در صنعت نفت در استان هرمزگان انجام شده و انشاءالله طرح‌هایی که مصوب شده انجام میده، تقریبا 2 برابر تمام سرمایه گذاری هست که در نیم قرن گذشته در استان انجام شده.
با اجرایی شدن این طرح همچنین برای 200 نفر اشتغال زایی شده است و از محل صرفه‌جویی در محصولی که در مشعل پالایشگاه‌های بندر عباس می‌سوخت سالانه تا 360 میلیون دلار نصیب کشور می‌شود. اما واقعاً توسعه صادرات نفتی ایران چه کمکی به درآمد کشور می‌کند؟ در این مورد گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر رکن‌آبادی، کارشناس حوزه انرژی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
متشکرم. برای اینکه از فناوری روز برای افزایش بهره‌وری و صادرات نفت و گاز استفاده کنیم، چه مسیری باید طی بشه؟
در آخرین گزارش بریتیش پترولیوم، ذخایر گازی جمهوری اسلامی ایران از ذخایر گازی روسیه هم بالاتر نشون داده شد و نفر اول ذخایر گازی دنیا ما هست. روش‌های مختلفی برای صادرات گاز وجود داره که یکی از اونها بازار LNG یا لیکویفاید نشرال گاز هست که باعث میشه که شما بتونید گاز رو در قالب اصطلاح در کمیت‌های بزرگ به سراسر دنیا صادر بکنید. بازار جهانی گاز مایع در سال 2020 میلیارد دلار بوده که در حقیقت ما در سال تا سال 2027 انتظار میره که به 66 میلیارد دلار برسه. صنعت LNG صنعت خیلی پیشرفته تر و سرمایه بر و در نهایت منافع ملی رو بیشتر تأمین خواهد کرد. و الحمدلله گام های خوبی برداشته شده. گام اول اخیراً برداشته شد برای صادرات این محصول بسیار مهم و انشاءالله گام های تکمیلی در تکمیل صنعت LNG و سپس صادرات اون به سراسر نقاط دنیا و بازارهای جهانی که امروز تشنه این محصول بسیار پرطرفدار هستند، موجب میشه که جمهوری اسلامی ایران مجددا نقش برتر رو در بازارهای جهانی نفت و گاز و انرژی پیدا بکنه و به جایگاه واقعی خودش برسه.
بله بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید، خداحافظ.
اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی بخش با کاربران باشید.
با کاربران،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. رئیس دبیرخانه ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت 55 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی کسانی هستند که بیش از 50 میلیون یورو و در مجموع 5 میلیارد یورو ارز ترجیحی گرفتند و هنوز تسویه نکردند. کاربری به نام حسابرس نوشته که ضمانتنامه این افراد برای دریافت ارز ترجیحی چه چیزی بوده؟ پرداختا که بدون اخذ ضمانتنامه نبوده. قانون نباید در مقابل تخلفات ارزی کوتاه بیاد. و کاربر دیگه همینطور گفته که باید مسئولانی که در تخلفات ارزی نقش داشتن جوابگو باشن. اونها باید جواب بدن که چرا در نحوه تخصیص ارز ترجیحی درست عمل نکردند. با بروز شدن سایت شفافیت شهرداری، امکان مشاهده قراردادها و گزارشات مالی شرکت‌ها برای هموطنان امکان پذیر شد. کاربری به نام مسئولیت شناس نوشته که شهرداری‌ها باید با راه اندازی صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار، زمینه رانت و سوء استفاده را از بین ببرند. در ادامه هم کاربر دیگه اینطور گفته که سازوکارهای نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری باید تقویت بشه. هنوز شهرداری‌ها درگیر بوروکراسی‌های وقت‌گیر اداری هستند. و به عنوان آخرین خبر، 205 واحد صنعتی راکد تا پایان سال جاری در شهرک‌های صنعتی و لکه‌های صنعتی استان تهران راه‌اندازی می‌شود. در خصوص این خبر کاربری اینطور نوشته: دولت 13 یکی از اولویت‌های خودش رو فعال کردن واحدهای صنعتی راکد اعلام کرده بود و انتظار میره که این مسئله به دست فراموشی سپرده نشه. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این زمینه گفته که به جای راکد کردن واحدهای تولیدی باید به اونها فرصت داد تا فعالیت خودشون رو ادامه بدن تا بتونن بدهی تسهیلات خودشون رو بپردازن.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو می شنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما می شود.
فراسون
و باز خبرها از بحران انرژی در اروپا. با نزدیک شدن به دوره سرمای زمستان، هزینه ها تقریباً به طور روزانه رکوردها را شکسته است. دیروز تیتر بلومبرگ همه را شوکه کرد.
شاخص قیمت برق در آلمان برای سال آینده میلادی در روز جمعه به بالای 800 یورو در هر مگاوات ساعت رسید که تقریباً 10 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
افزایش هزینه‌های انرژی به تورم دامن زده و به خانواده‌ها و کسب و کارها در سراسر اروپا آسیب رسانده است. کشورهای اروپایی اقدامات شدیدی را برای محدود کردن مصرف انرژی از جمله ممنوعیت روشن کردن چراغ‌های نمای ساختمان‌ها و کاهش دمای گرمایش داخلی آغاز کردند. گاردین هفته پیش نوشته بود
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا در تأمین گاز خود به سمت دیگر کشورها رفته و از نروژ، الجزایر و آذربایجان هم گاز بیشتری وارد کنند. با این حال اما بر اساس گفته جوزف بور، دیپلمات ارشد اروپایی، این اتحادیه در حال رسیدن به سقف توانایی واردات گاز از منابع غیر روسی است و این آغاز بحران است.
فرانسه در تلاش است تا برق بیشتری را از منابع هسته‌ای تولید کند و دیگر کشورهای اروپایی هم در حال روشن کردن نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز خود هستند. اما واقعاً این بحران چقدر جدی است؟ در این باره دقایقی قبل با آقای دکتر مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
ببینید، ما از زمان پیمان ماستریخت که بین معروف پیمان اتحادیه اروپا و رخ داد بین اعضای اروپایی و آمریکا، اروپایی ها در تله آمریکایی ها قرار گرفتن. از هفته گذشته است مردم آلمان آمدن درخواست رفراندوم دادن به خاطر اینکه دولت آلمان در حوزه تحریم‌ها سیاست های آمریکا تبعیت نکنه، اما خب به خاطر اینکه ما اروپای مستقلی رو خصوصا از زمان پیمان ماستریخت شاهدش نیستیم، چون سیاست آمریکا این است که اروپا مستقل نباشه، توجه به خواست مردم اروپا صورت نمیگیره که در پیکان این خسارت ها فرانسه، آلمان، لهستان و سایر کشورهای اروپایی هستند که من روز گذشته تیتر یکی روزنامه‌های انگلیسی رو نگاه می‌کردم، تیتر یکی این بود که قیمت‌های اسفناک انرژی به شدت افزایش پیدا کرده، به خاطر خدا برای ما کاری بکنید. و اینجاست که می‌رسیم به همون تعبیری که رهبر معظم انقلاب گفتن که نظم جدیدی در نظام بین‌الملل در حال رخ دادن هست و این نظم تحولاتش در فروپاشی پیمان‌های غربی و آمریکایی صورت خواهد گرفت.
شنونده بخش روی خط تولید باشید.
روی خط تولید.
به نام خدای مهربون. سلام به شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همراه هستید و بخش روی خط تولید رو میشنوید. امروز هم با جناب آقای مسعود طهماسب‌زاده، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان، در بحث سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم و ایشون خواسته‌های عمومی مردم برای استفاده از این سیستم‌ها رو در اولویت کار قرار دادند. بشنویم.
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در صورتی که درست اجرا بشه بسیار بسیار کمک میکنه به کاهش اتلاف وقت مردم، کاهش تأخیر و توقف در سر تقاطع‌ها. این نکته اصلیشه. همین باعث میشه که میزان مصرف سوخت در خودروها به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل هستش که اجرای این سیستم ها خواست عمومی هست و مسئولین هم در واقع به این نکته رسیدن که باید هوشمندسازی انجام بگیره. ما تونستیم بعد از اینکه این سیستم رو بومی سازی بکنیم و ثبت اختراع بکنیم و دانش بنیان بشیم، خوشبختانه الان حدود 12 کلان شهر کشور و در مجموع 20 شهر مجهز به این سیستم هوشمند شدن.
جناب آقای امین غریبی، معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در خصوص استفاده بهینه از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در کلان شهرها و کل کشور خبر دادند. بشنویم.
ما رفتیم به این سمت که مجموعه‌هایی که تو حوزه‌های مختلفی هم که خدمت شما عرض کردم، حمل و نقل، حوزه اینترنت اشیا، حوزه هوش مصنوعی و حالا بخشی مثل آموزش و فرهنگسازی یا ابعاد دیگه دارن کار میکنن، شناسایی کردیم یا در واقع اونها درخواست دادن برای همکاری. ما محصولاتشون رو بررسی کردیم و یک حالا قرارداد مشخصی منعقد شده که توی یک فاز یا توسعه محصول در واقع باشون همکاری کردیم، یا از ابتدا باشون همکاری کردیم، یا اصلا فقط بحث توسعه بازار محصولات بوده. سعی کردیم که با در واقع این اصطلاح و این زرم مثالی که میگن چرخ اگر وجود داره دیگه از ابتدا ما دیگه نریم سراغ تولیدش، واقعا همین روکرد رو حفظ کردیم تو مرکز. اگر واقعا چرخی از قبل اقتدار شده، فقط رفتیم سراغ بهبودش و اینکه ازش بشه استفاده بهتری تو جامعه انجام بشه. درست. این شرکت هم خدمت شما عرض کردن تو حوزه‌های مختلف، تو شهرهای مختلف. ما الان مثلا مجموعه تو خود داخل شهر تهران هستن داریم ماشون کار میکنیم، مجموعه تو شهر مثل شیراز، اصفهان و جاهای دیگه هم در واقع باشون همکاری داریم تو ابعاد مختلف و از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم که همراه من بودید و این بخش رو شنیدید.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
آسمانی شده شور پیوندمان، خانه ما روشن از نور لبخندمان، با توکل به او با دلی شادمان زندگی می کنیم زیر یک آسمان.
شبکه جوان.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فردگار یکتا. شبتون بخیر باشه. نبض رادیو جوان رو میشنوید. تزریق آهن و تزریق خون در افراد مختلف. چه زمانی افراد نیاز به تزریق آهن یا تزریق خون دارن؟ درمان مناسب در افراد هموفیلی شامل تزریق چه مواردی میشه؟ چه احتیاطاتی باید در هنگام تزریق خون، آهن یا فرورده‌های خونی صورت بگیره؟ شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق پیامک 3881 و رادیو جوان دات آی آر دیوار مخاطبان با ما در میون بگذارید. میخواییم راجع به تزریق خون و تزریق آهن صحبت کنیم، به ویژه جوانهایی که ورزش میکنن یا خانمهای جوانی که معتقدن اگر آهن تزریق کنن یا خون تزریق کنن حال بهتری پیدا میکنن و باعث میشه خستگیشون برطرف بشه. میخوام ببینیم که آیا واقعا تزریق آهن و تزریق خون فرایندی هست که بشه به صورت معمول انجام داد یا خیر اگر مورد علمی و مورد اورژانسی براش وجود نداشته باشه. در این حال راجع به تزریق های فرورده های خونی در هموفیلی صحبت میکنیم و هموفیلی بیماریه که در واقع مشکلات انعقادی در طیف های مختلف برای افراد مبتلا به وجود میاد. یکی از بیماری هایی که افراد به صورت ژنتیکی به اون مبتلا میشن، به صورت اکتسابی نیست و افراد به دلیل عدم توانایی در انعقاد خون در سیستم خونرسانی بدنشون نیاز دارن که از فراورده های انعقادی استفاده کنن. طیف های بسیار گسترده ای داره و افراد به طرق مختلفی در طی زندگی متوجه میشن که مبتلا به هموفیلی هستن. هموفیلی های بسیار شدید از ابتدای زندگی مشخص میشه و هموفیلی هایی که خفیف متوسط هستند هم در سالهای ابتدای زندگی مشخص میشه. امروزه با توجه به درمان هایی که وجود داره و در واقع فرآیندهای تشخیصی که وجود داره، زودتر افراد میتونن از درمانها بهره ببرن و از خونریزی هایی که در مفاصلشون اتفاق میفته یا خونریزی های خود به خودی که در دستگاه مختلف بدن صورت میگیره جلوگیری میشه و میتونن با خیال راحت به زندگیشون ادامه بدن. راجع به تزریق این فرورده های انعقادی در افراد مبتلا به هموفیلی هم در این برنامه صحبت میکنیم. گزارش و صحبت با کارشناس هم داریم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. در خدمت گشت احمدان گرامی ما هستیم. سلام از آقا دانتیم.
سلام، روز شما خوبه.
چه کسایی نیاز دارن به دریافت خون؟
همه، ولی به نظر خانمای بالغ بیشتر.
مثلا کسایی که مبتلا هستن به هموفیلی، اینا نیازمند خون هستن، دریافت خونن؟
اطلاع ندارم.
شما اطلاع دارین؟
کسایی که با کم خونی دارن نیاز دارن 100% به خون. کسایی که همونجور هموفیلی دارن، آدمایی که عمل کردن و معلوم شده که کم خونی یا کم آهنی دارن.
ممنونم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
چه کسانی برای کمبود آهن نیاز به تزریق خون دارند؟ دکتر علیرضا اجرتی، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر اجرتی، عرض ادب و سلام خدمت شما. آقای دکتر، خیلی ها میگن که ما بریم یه در واقع واحد خون بزنیم سر حال بشیم، یا اینکه حتی میان به پزشک میگن برای ما خون بنویس، یعنی تزریق خون بنویس بریم خون بزنیم یا آهن تزریق کنیم. چه کسانی از نظر علمی نیاز به تزریق خون دارند؟
به نام خدا و سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، سوال بسیار خوبی هست و درخواستای زیادی هم از بعضی از مریض‌های کمخونی شدید برای ما میاد که تزریق خون داشته باشیم. تزریق خون علمیش این هست که برای کسایی که هموگلوبین بسیار پایینی دارن، به طوری که کمبود اکسیژن ارگان‌های حیاتی مثل قلب و مغز رو تحت تأثیر قرار داده استفاده بشه. معمولا هموگلوبین زیر 6 و 7 هست که ما تزریق خون رو انجام میدیم، اون هم نه برای نرمال کردن هموگلوبین، برای اینکه از یک حدی بالاتر بره، مثلا به 8 7 8 و نیم 9 برسه و بیمار از خطر مرگ نجات پیدا کنه و بعد از اون درمان کم خون اگه فتر آهن هست توسط داروهای مکمل آهن ادامه پیدا کنه. پس خون رو برای هموگلوبین زیر 6 و 7 ما صلاح میدونیم تزریق بشه، اون هم حتما در بیمارستان. نه مریضی که سر پای خودش داره راه میره معمولا تزریق خون نمیخواد. اما تزریق آهن در کسایی که کم خونی شدید دارن، فقر آهن شدید، به طوری که ذخایر آهنشون صفر هست، هموگلوبین هم زیر 8 هست، توصیه میشه شروعش با تزریق آهن باشه، طوری که اون همه حجم رو خوراکی واقعا معده تحمل نمی‌کنه. مثلا روز 6 تا دونه قرص فروسولفات 60 میلی گرم بخوایم بدیم، اما میتونیم 2 تا یا 3 تا آمپول رو به فواصل حدود مثلا 500 یا 1000 میلی گرم آهن رو بهش برسونیم که معده‌اش هم اذیت نشه، ولی ادامه اون رو بذاریم با آهن خوراکی درمان کنیم.
بله دکتر، پس در واقع این تزریق خون یا تزریق آهن یا هر تزریقی برای یک سری افراد خیلی محدودی به کار میره و برای کسایی که میگن ما یه سرم بزنیم یه خون بزنیم سر حال بیاییم، این اصلا کاملا
به هیچ وجه. انقدر تزریق فرآورده های خونی میتونه آرزه بده که هیچ پزشکی قبول نمیکنه به خاطر یه کمخونی معمولی به کسی خون تزریق کنه. حتی خود آهن که ترکیب خون نیست، آهن یک ماده ایه که آهنهای تزریقی در آزمایشگاه ساخته میشه، در کارخونه ها ساخته میشه، حتی اون هم برای کسی که هموگلوبینش بالای 8 هست و میتونه خوراکی ترکیب آهن مصرف کنه توصیه نمیشه.
بله دکتر اجرتی، من دیدم یه دم خیلی مقاومن نسبت به این تزریق خون، یعنی مقاومت میکنن، میگن نه اصلا ما نمیخوایم خون بگیریم. الان خونها کاملا تایید شده هستن، مشکلی نداره، یعنی برای چون بیماران مختلفی نیاز به خون دارن در هر صورت.
بله، الان یک واحد خون تا به دست بیمار برسه میلیون ها تومان به پول الان ما تازه با عرض دولتی.
بله.
برای اون واحد خون هزینه میشه که از نظر بیماری ها، گروه های خونی، آنتیبادی ها چک میشه و بعد تزریق میشه. اینطوری نیست که خون همینطوری از شخص دهنده گرفته بشه و به شخص مورد نیاز تزریق بشه. برای یک واحد خون اینقدر آزمایش انجام میشه که از توان کسی خارجی بخواد پولش رو پرداخت کنه. بنابراین برای کسی که تجویز میشه حتما لازم داره و مطمئن باشه از نظر بیماری های عفونی مخصوصا با آخرین متد روز بررسی شده و پاک است.
بسیار خوب. آقای دکتر اجرتی، به واسطه تزریق خون اگر بخوایم برگردیم، چه نکاتی رو افراد باید رعایت کنن؟ کسانی که در واقع خون به صورت درمانی یا آهن به صورت درمانی برای اونها نوشته میشه، باید حواسشون به چه نکاتی باشه؟ شما چه توصیه‌ای به این افراد میکنید؟
خب اگه خون تزریق براشون میشه که حتما در بیمارستان باشه، باید بستری باشن، یکی دو روز بعد از تزریق خون هم به خاطر عوارض احتمالی واکنش‌های حساسیتی بستری باشن و بعد از اون ادامه درمان رو خوراکی بدن. برای تزریق آهن هم توصیه میشه در یک درمانگاه باشه، هیچ وقت در منزل انجام نشه. آهن تزریقی هم میتونه واکنش‌های آنافیلاکتیک بده، هرچند در نسل جدید آهن‌های تزریقی بسیار کم شده این واکنش‌ها، اما توصیه میشه توی درمانگاه زیر نظر پزشک اون یک روز یا نیم ساعتی که آهن میخواد تزریق بشه پزشک اونها رو مراقبت کنه. اگه عوارضی نبود یکی دو ساعت بعد از اون میتونن خونه تشریف ببرن.
بسیار خوب. دکتر اجرتی، بیماران هموفیلی الان خون دریافت میکنن، فاکتور دریافت میکنن، شما چه درمان هایی براشون انجام میدین؟
بیماران هموفیلی بله. چه نوع بی که دوتای شایع هستن؟
بله بله،
معمولا فاکتور میگیرن و
بنا به درصدی که کمبود دارن نقص ژنتیکیشون در چه حدی باشه، مایل، مودریت یا سیویه، یعنی خفیف، متوسط یا شدید، فاکتورهای انعقادی رو بنا به نیاز میگیرن و طبق تجویزی که شده از قبل پزشک براشون تعیین کرده فاکتور مورد نیازشون رو به فواصلی که لازم هست تزریق میکنن و نیاز به انتقال خون ندارن. معمولا افراد هموفیلی در صورتی که خدای نکرده اتفاقی بیفته، مثلا تروما یا ضربه یا تصادفی داشته باشن و خون زیادی از دست بدن، اون موقع به خون هم نیاز دارن مثل افراد عادی، ولی در حالت عادی همون فاکتوری که میگیرن کفایت میکنه.
بسیار خوب. و الان درمانش هم موجوده و مشکلی ندارن؟
بله، درمانهای هموفیلی همه کاملا موجود هست.
بسیار خوب. بسیار ممنونم از شما دکتر علیرضا اجرتی، متخصص داخلی و وضعیت علمی دانشگاه پزشکی ایران. ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در این برنامه راجع به تزریق آهن و تزریق خون صحبت کردیم و اینکه چقدر مهمه که اینها حتما در موارد ضروری و لازم تجویز بشن. همچنین در مورد هموفیلی هم اشاره کردیم. سپاس از اینکه رادیو جوان و نبض رو شنیدید. در این برنامه مریم حمزه هماهنگی، مهفام پرتو صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاچنگی تهیه کننده، من هم دکتر کیانا فرعی با شما بودیم در نبض. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همواره حافظ سلامت ماست. دریافت درمان‌های پیچیده از جمله تزریق خون حتماً باید تحت تجویز و نظارت پزشک صورت بگیره. برای تشخیص بیماری ها به مراکز و منابع علمی مراجعه کنیم و نه صفحات زرد. سلامت و تندرست باشید و شب خوش. Thank you.